أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم با توجه به اینکه بحث ما رجال هست و موضوع بحث ما کتب اربعه است و به خصوص در مورد کتاب کافی بحث خواهیم کرد، در این جلسه ابتدا شمه ای از زندگی نامه مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی ذکر خواهیم کرد و سپس به حول قوه الهی در جلسه دوم در خصوص کتاب کافی و اعتبار این کتاب سخن خواهیم گفت. محمد ابن یعقوب کلینی رازی معروف به ثقة الاسلام از محدثان بزرگ شیعه و مؤلف کتاب کافی از معتبرترین مجموعه روایی شیعه است که یکی از کتب اربعه می باشد. در زمان غیبت صغرا امام عصر روحی له الفدا به دنیا آمدند، با محدثانی که از زبان امام حسن عسکری علیه السلام یا امام هادی علیه السلام بدون واسطه حدیث نقل کردند و با اونها ملاقات کردند. اون چه که در تاریخ مرحوم کلینی وارد شده دقت ایشان در نقل حدیثه. بزرگانی چون ابن قولوی، احمد ابن محمد رازی از جمله شاگردان ایشان می باشند. بعضی از اعضای خانواده مرحوم کلینی از عالمان دینی بودند و پدرش یعقوب ابن اسحاق از علمای عصرشون بودند و در دوره غیبت صغرا زندگی می‌کردند و ابوالحسن علی ابن محمد معروف به علام رازی دایی کلینی و محمد ابن عقیل کلینی، احمد ابن محمد و محمد ابن احمد همگی از خاندان کلینی هستند و از علما و بزرگان شیعه می باشند که از اونها به نیکی یاد شده. زمان و مکان ولادت مرحوم کلینی یه ابهاماتی وجود دارد که برخی از صاحبان تراجم ولادت ایشون رو با قرائن تاریخی کمی پیش یا پس از ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، یعنی در سال 255 قمری ذکر کردند و محل ولادتشون رو هم روستای کلین که از توابع شهرره مرحوم بحرالعلوم احتمال داده که کلینی بخشی از حیات خودشون رو زمان امام حسن عسکری علیه السلام گذروندند. ولی مرحوم آیت الله خویی در معجم ولادت ایشون رو پس از شهادت امام عسکری ذکر کردند. اسما و القابی رو برای مرحوم کلینی نقل کردند که کسایی که شرح حال ایشون رو نوشتند و کتب رجالی که از ایشون نام بردن، ایشون رو با عنوان ابو جعفر، محمد ابن یعقوب ابن اسحاق ثقة الاسلام رازی سلسلی و بغدادی نام بردند. ایشون اولین دانشمندی است که عنوان ثقة الاسلام به او خطاب شد به سبب تقوا، علم و فضیلت. مردم در رفع مشکلات دینی و گرفتن فتوا به ایشون مراجعه می کردند و لذا این لقب به خاطر تقوا، فضیلت، علم و جایگاهی که مرحوم کلینی داشتن لقب ثقة الاسلام به ایشان اطلاق شد. کلینی در ری که مرکز آرا و اندیشه های فرق اسماعیلی، حنفی، شافعی و امامیه بوده رشد کردند در کنار تحصیلشون و آشناییشون به متون مکتب اهل بیت علیهم السلام، اندیشه ها و علوم ادیان دیگر رو هم فرا می گرفتن و در محضر ابوالحسین محمد ابن جعفر بن عون الاسدی که ساکن رای بودن حدیث رو فرا گرفتن. نشان می دهد کلینی از اون ابتدا معلوف و همراه حدیث بودند. برای تکمیل علم حدیث راهی قوم شدند با محدثانی که از زبان امام حسن عسکری علیه السلام یا امام هادی علیه السلام بدون واسطه حدیث نقل کردند، ملاقات کردند و از اونها بهره بردند. این نکته بسیار مهمی است در زندگی یک نفر که ملاقات کند با شخصی که از امام مستقیم روایت رو شنیده و به یه تعبیر دیگه نفس امام در روح اون هست. و کلینی از مزیتی که دارد این است که از نفس کسانی استفاده کرده که در محضر امام رسیدن و امامی چون امام حسن عسکری و امام هادی علیهم السلام و از اونا حدیث گرفتن. بعد ایشان بنابر شواهد تاریخی پس از اینکه کافی رو تمام کردن عازم بغداد شدن و اون زمان یکی از مراکز بزرگ علمی بغداد بوده و کلینی روایتی بدون واسطه از نواب اربعه نقل نکرده و این یکی از سوال هاست. ایشون نواب اربعه رو که در بغداد بودن می شناختن، لذا سوالی مطرح می شود آیا این کتاب کافی در آنجا نگاشته شد؟ این درست نیست، چون کلینی به بغداد رفتن رحلت نمودن و بنابر منابع رجالی ما و شواهد تاریخی نوشتن کتاب کافی 20 سال طول کشیده. پس کتاب رو کامل کرده بودن و به بغداد آمدن. البته تمام تراجم و تاریخ حتی اهل سنت با عظمت و بزرگی از مرحوم کلینی یاد میکنند و شهره و آوازه کلینی نه تنها در کتب شیعه، در کتب سنی هم نوشته شده. اجازه بدید من یکی دو مورد از موارد خودمون رو که بزرگان ما در مورد کلینی نقل کردن خدمتتون عرض کنم و همچنین به یکی دو مورد از بزرگان اهل سنت که در مورد مقام شامخ مرحوم کلینی جملاتی رو به کار بردن رو خدمتتون عرض کنم. شیخ طوسی در کتاب رجال این گونه از محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی یاد میکنند: محمد ابن یعقوب کلینی مکنا به ابو جعفر، دانشمندی جلیل القدر، عالم به روایت بوده. او تصنیفاتی دارد که در کتب رجال ذکر شده و جناب شیخ طوسی در کتاب دیگرشون با عناوین ثقه و عالم به اخبار از او یاد کرده. مرحوم نجاشی می‌فرماد او در زمان خودش شیخ و پیشوای شیعه در ری و موثق‌ترین آنها در حدیث و ضابط آن بود. کتاب بزرگش به نام کافی را در مدت 20 سال تصنیف کرده است. عالمان شیعی مانند ابن شهر آشوب، علامه هلی، ابو داود هلی، تفرشی، اردبیلی، سید ابوالقاسم خویی، مرحوم میرزای تبریزی در موسوعه معجمشون تعابیر و عبارات شیخ طوسی رو ذکر کردن در کتبشون. سید ابن طاووس وثاقت و امانت او رو در نقل حدیث مورد اتفاق همگان قرار داده. این نکاتی است که به نظر میاد هنگامی که بحث از قطعی و صدور بودن روایات کافی بحث خواهیم کرد، آنجا این نکات کارایی داره که چرا بعضیا واقعا قائل شدن که تمام روایات کتاب کافی مقطع الصدوره. اما کلینی در میان عالمان اهل سنت، ابن اثیر از مورخان اهل سنت، کلینی رو در زمره بزرگان و علمای امامیه به شمار آورده. ذهبی کلینی رو شیخ شیعه، عالم امامیه و صاحب تألیفات فراوان معرفی کرده. ابن حجر عسقلانی و ابن ماکولا میگویند وی از فقها و نویسندگان مذهب شیعه است. ابن عساکر هم در کتاب خودش از وی با بزرگی یاد کرده. یه نکته قابل تأمله. شما میدانید اهل سنت به خاطر عداوتی که با شیعه دارن خیلی کم از علمای شیعه یاد میکنن، خیلی کمتر نام میبرن و سعی میکنن اصلا نام اونها فراموش بشه، ولی گاهی وقتا عالم آنقدر درخشانه، آنقدر معروفه، آنقدر این عالم جلوه میکنه که مجبورن جزء اون مجموعی که دارن ذکر میکنن علمای یک قرن مجبورن اون رو بیارن، چون براشون نقصانه، چون همه میدانن که در این دوران یه شخصیتی بوده با این تمکن، با این صداقت، با این مقام علمی، با این عظمت، لذا اومدن ذکر کردن. والا اینا دایی نداره بیان علمای ما رو ذکر کنن. ببینید کلینی چه مقام عظیمی داشته، چه جایگاه بلندی داشته. آثاری که برای مرحوم کلینی نقل کردن، مهمترینش هم کتاب کافیه که انشاءالله در مورد اقسام و بابهای این کتاب گرانقدر صحبت خواهیم کرد. و میدانید از کتب اربعه مقدمه بر همه کتب این کتاب کافیه که واقعا دارای مزیت‌های فراوانی است که هنگام صحبت در مورد کتاب کافی به اونها اشاره خواهم کرد. نوشتار اصلی مرحوم کلینی همین کتاب کافیه و کتب دیگری رو هم ذکر کردن. الرد علی القرامطه که در رد عقاید التقاطی قرامطیان نگاشتن، قرامطه کسانی بودند که از شاخه های مذهبی اسماعیلیان پیروان این فرقه به مهدویت محمد ابن اسماعیل بن جعفر صادق علیه السلام اعتقاد داشتند و داستان اسماعیل فرزند امام صادق مفصل است. یکی دیگر از کتاب‌های مرحوم کلینی رسائل الائمه علیهم السلام است. تعبیر الرؤیا، کتاب الرجال، ما قیل فی الائمه من الشعر. مرحوم کلینی پیس فهول از علما، اساطین علما استفاده کردن، از اونها تلمذ کردن که محمد ابن یحیی و احمد ابن ادریس قومی و عبدالله ابن جعفر حمیری و حسن بن فضل بن یزید یمانی، احمد ابن مهران، محمد ابن حسن طائی، علی ابن حسین و صفار قومی صاحب کتاب بصائر الدرجات، محمد ابن یحیای عطار، قاسم ابن علا، احمد ابن محمد ابن سعید همدانی معروف به ابن عقده، پیش این فحول از علما استفاده کرده. تا 50 تن رو از اساتید کلینی ذکر کردن. شاگردان و راویان از محمد ابن یعقوب هم افراد جلیل قدری هم، اونها هم نامشون ذکر شده و از بزرگان شیعه هستن. ابو عبدالله احمد ابن ابراهیم معروف به ابن ابی رافع سیمری، ابو القاسم جعفر ابن ولوی صاحب کامل الزیارات، ابو محمد هارون ابن موسای تلعکبری، ابو غالب احمد ابن محمد زراری، ابو عبدالله محمد ابن ابراهیم بن جعفر و محمد ابن احمد ابن عبدالله ابن قضاعة ابن صفوان ابن مهران جمال و کسای دیگری که برایشون ذکر کردن که در طول عمر پربرکتشون محدثان و شاگردان خوبی رو تربیت کردن. مرحوم کلینی در سال 328 ماه شعبان در سال تناثر النجوم مصادف با مبدع غیبت کبرای امام زمان روحی له الفدا در بغداد در 70 سالگی از دنیا رفتن و بنابر نقل نجاشی و شیخ طوسی محمد ابن جعفر حسنی معروف به ابو قیراط یکی از عالمان بزرگ بر جنازه کلینی نماز خونده. بدن ایشون در محوطه کنونی مسجد آصفیه در ساحل شرقی رود دجله در مرکز بغداد امروزی جنب مدرسه نظامیه معروف بود. این مدرسه به مستنصریه قرار داره. نام اصلی مسجد جامع صفوی یا مسجد صفوی بوده که عثمانیان وقتی اومدن اون رو به آصفیه تغییر دادن. این شمه ای از زندگی مرحوم کلینی و اجازه بدید شمه ای از کتاب کافیرم براتون نقل کنم تا به حول قوه الهی وارد مطلب جدید بشیم. کافی همینطور که میدانید جزو مصادر حدیثی شیعه است و مهمترین کتاب کافی مرجع دانشمندان اسلامی هم هست. در سه بخش اصول، فروع و روضه تعریف شده. وجه تسمیه کافی چیه؟ در مقدمه کافی مرحوم کلینی جمله گفته است که معلوم می شود مرحوم کلینی کتاب کافی رو به درخواست یکی از دوستان و مریدان خودش نوشته و احتمال دارد که اون کسی که از ایشان خواسته است محمد ابن احمد ابن عبدالله ابن قضاعت ابن صفوان ابن مهران یا محمد ابن ابراهیم نعمانی باشند. آنطور که اصحاب این فن گفتن، چون مرحوم کلینی تو مقدمه کتاب این جمله رو میگه و قلت انک تحب ان یکون عندک کتاب کاف یجمع فیه من جمیع فنون علم الدین. ان یکون عندک، این که در نزد تو کتابی باشه کافی، یجمع فیه من جمیع فنون علم الدین، که در اون علم دین جمع شده باشه. حالا واقعا اینا چجور کلینی رو میدیدن که ازش این درخواست رو کردن که توی کتابی بنویس که جامع باشه؟ معنای عبارت اینه، گفتی که مایلی نزدت کتابی باشد که با جامعیت در علوم دین کافی باشد. این کتاب کافی مورد مدح فحول از علما واقع شده. شیخ مفید می‌فرماد این کتاب از برترین کتب شیعه است که دارای فواید بسیاری است. اینا این کتاب رو دیدن و این جمله رو فرمودن. شهید اول در مورد کتاب کافی این عقیده را داره که کتابی در زمینه حدیث معرفی می‌کند که امامی مانند آن را نیاورده است. یا مرحوم محمد تقی مجلسی می‌فرماد کتاب کافی از کتب اصول دین مضبوط‌تر و جامع‌تر و بهتر و بزرگترین تألیف فرقه ناجیه است، که مراد امامی است. مرحوم استرابادی از قول دانشمندان و اساتید خودش نقل میکنه که برابر یا نزدیک کتاب کافی در اسلام نگاشته نشده است. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه از قول استادش میرزا محمد حسین نائینی نقل میکنه مناقشه در اسناد روایت کافی رو حرفه و ترفند عاجزان و ناتوانان خوانده است. یعنی قبول داشته قطعی و صدور بودن روایت کافی رو، با اینکه مرحوم آیخویی خودش قبول نداشت. یه مزایایی دارد کتاب کافی که انشالله در بحثی که فردا در مورد کتاب کافی خواهیم کرد اون مزایا رو ذکر خواهم کرد. اجازه بدید اینجا مطلب رو تمام کنم، به یک شبهه‌ای جواب بدیم و در این مورد صحبت کنیم. آیا شیخ کلینی کافی رو بر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف عرضه کرده یا نه؟ چون میدانید شیخ کلینی رحمت الله علیه هم زمان غیبت کبرا بوده هم زمان غیبت صغرا، و در باب این که آیا کافی عرضه شده است بر امام زمان و امام زمان فرموده باشند الکافیو کافی لشیعتنا، آیا واقعا این کلام مربوط به امام زمان است یا نه، مورد مناقشه بزرگانه. عده‌ای قائلند که این کتاب عرضه به امام زمان نشده، امام زمان هم این جمله رو نگفتن. عده‌ای قائل شدن به این که نه، این کلام کلام امام زمان است و به امام زمان عرضه شده. و ادله کسانی که قبول ندارن این کتاب عرضه به امام زمان شده و امام زمان این جمله رو گفتن، سه تا دلیل آوردن. اولا خب هر چیزی که ادعا میشه باید دلیل داشته باشه، سند و دلیل تاریخی، یعنی باید این ارتباط کلینی با نواب اربعه ثابت بشه. ما هرچه تاریخ رو گشتیم، هرچه بررسی کردیم که یه ارتباطی پیدا بشه بین نواب اربعه با کلینی که دلالت کنه برای اینکه این کتاب عرضه به امام زمان شده، من پیدا نکردم. ظاهرا اینا تو این قولشون صادقن، چون اینا اولی دلیلشون همینه، آن که هیچ سند و دلیل تاریخی برای ارتباط کلینی با نواب اربعه وجود ندارد. حالا شما بگید مهم نبوده، حالا ارتباط یا اصلا نمیشده، مخفی بوده. خب اگه ارتباطم بوده که کلینی نمیتونست به بوق کنه که آقا من ارتباط دارم. زمان زمانی بوده بسیار سخت و کلینی باید بسیار ملاحظه میکردن. در جواب اینا ممکنه همچین چیزی گفته بشه، ولی در هر حال اینا ادعا میکنن که همچین سند و نگارش تاریخی نداریم که دلالت کنه با امام زمان ارتباط داشت. و خلاصه کلام این که دلیلی برای قطعی و صدور بودن روایات کتاب کافی نداریم، و ادعایی که بعضی بزرگان کردن برای این که کتاب کافی عرضه به امام زمان شده است، بر اون هم دلیل قطعی پیدا نکردیم. و اینکه کلینی رحمت الله علیه با نواب اربعه ملاقات کرده و کتاب کافی رو به واسطه اونها عرضه به امام زمان روحی له الفدا کرده است، او هم دلیل نداریم. اگر کلینی کتاب کافی رو که در بغداد بودن به امام زمان عرضه کرده بودن، باید تاریخ او رو ثبت میکرد، جایی ثبت میشد، بزرگان ما بیان میکردند. این بیان نشده، منبع و معخذ محکمی بر این امر وجود ندارد. حتی ملاقات کردن با نواب اربعه هم دلیل وجود ندارد، بلکه عکس، خود کتاب کافی مواردی در آن مشاهده شده که قرینه است که این کتاب به امام زمان روحی له الفدا عرضه نشده. اولا خود کلینی میفرماد که بعضی از روایات فهمش و درکش و تحلیلش کار خود امام معصومه و باید به امام معصوم ارجاع داد، و به عجز و عدم توانایی اشاره میکنند. و همچنین در جواب آن شخصی که درخواست کرده بود که این کتاب رو براشون بنویسد و مطالب کامل و جامع در یک جا جمع بشود، در مقدمه مرحوم کلینی می‌فرماید اگر توانستم کتاب جامع تری رو تهیه خواهم کرد، و این دلالت می‌کند که این کتاب جامع‌تر، پس نقصی و کوتاهی در کتاب وجود دارد که سعی کردم جناب کلینی در کتاب جدیدی که نیتشون بوده تألیف کنن اون نقص رو برطرف کنن. و یکی از نقصها احتمالاتش میتواند همون روایاتی باشد که مورد تردید و علامت سوال بوده برای کلینی، ولی در هر حال با وجود اخبار ضعیف، اخبار مرسل، افرادی که در سلسله سند هستند و مورد ذم قرار گرفتند، ما نمیتوانیم قائل به قطعی الصدور بودن روایات بشویم. لذا روایات نیاز به بررسی دارد. اگر کسی بخواهد خصوصا فروع کافی که برای استنباط احکام شرعی به کار می رود باید بررسی کرد، سند او رو دید و احراز کرد که این قطعا از امام صادر شده و روایت رو بتوان به او استدلال کرد برای استنباط حکم شرعی فرعی. خداوند متعال توفیق دهد که بتوانیم این مباحث رو در آینده ادامه بدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.